کی دیگر نیز در افزایش این گونه جنایات و خشونت ها مؤثریت خود را دارند. موبایل خود با مخابره و تصویربرداری و سایر عملیات خود که در اختیار 95% اعضای فامیل ها قرار دارد، به تعبیری جاسوس خانوادگی است. اما با این همه جانبداری از این نگرانی بزرگان، یک مسئله هم پذیرفته شود که در گذشته نیز حوادثی که از آن یادهانی کردیم وجود داشته و جنایات و جرمهای متنوع صادر می شد که همه روزه محاکم عدلی و قضایی مصروف بررسی و صدور و حکم بودند. اما این وسایل نبود که در یک چشم برهم زدن خبری از شرق را به غرب و از شمال را به جنوب انتقال دهد. و افزون بر آن، قانونمندی آزادی بیان، سهولت‌های تکنولوژی و امکانات ناشی از آن به متضررین هم جرأت داده که تا صدای خود را از طریق این وسایل به گوش مسئولین و رسانه‌ها برسانند تا همه در داخل و خارج از آن باخبر شوند. این را نیز نباید انکار کرد که این تکنولوژی سهل برای گرفتاری و اطلاع از جرایم برای مسئولین نیز کمک می کند تا در اسرع وقت آن را بررسی نمایند. لذا اگر دقت کنیم، جراید افزایش آنچنانی نیافته که قابل نگرانی باشد. ازدیاد نفوس، بیکاری و کسب معلومات از طریق تکنولوژی جدید باعث افزایش جنایات است. به گونه مثال، در چند دهه قبل در کابل 100,000 تن زندگی می کرد و جنایات به همان پیمانه بود. و اما امروز که بیش از 6 میلیون نفوس دارد، طبیعی است که این ارقام بالا می رود. و به همان اندازه فساد در کار ردیابی جانیان نیز به نگرانی های مردم افزوده است که به باور آگاهان مسئله آخر، یعنی فساد و رشوه و عدم رعایت قانون از سوی هر دو جانب مجرم و متضرر، بزرگترین عامل افزایش جنایات عنوان شده است. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
نگارش داستان کوتاه دائما متأثر از شرایط زمانی و مکانی بوده و در لابلای داستانهایی که از سوی فردی نگاشته می شود، آگاه و ناخودآگاه از اشیای ماحول چون وسایل و وسایط و شیوه های زندگی و کارآمدهای مروج ذکری به میان می آید و بیشتری نه از آن استنباد می شود که داستان کی و در کجا نوشته شده. و به گونه مثال، سخن حوادث میان تیاره و یا حین نظاره تلویزیون و محتوای اسمس و چت کردن در سایت های اجتماعی و دیگر از این چنین ها به میان آید. خواننده می داند که این داستان تازه و عمری بیش از چند سال ندارد، اما در این روزها داستان های کوتاهی از طریق سایت های اجتماعی چون فیسبوک و تیوتر و سایر سایت ها به نشر می رسد که در آن داستان های تازه و معاصر بیشتر به چشم می خورد. داستانی را از صفحه جناب همراه خان قیاش نقل می کنیم با عنوان آزمون عشق. افزون بر آموزنده بودن، با کاربرد اصطلاح تازه از تکنولوژی جدید نگاشته شده. با سپاس از ایشان، به این داستان گوش بدهید. روزی پسر خوشچیره‌ای در حال چت کردن با یک دختر بود. پس از گذشت 2 ماه پسر علاقه بسیاری نسبت به او پیدا کرد. اما دختر به او گفت: می خواهم رازی را به تو بگویم. پسر گفت: گوش می کنم. دختر گفت: پیتر، من می خواستم همان اول این مسئله را با تو در میان بگذارم، اما نمی دانم چرا همان اول نگفتم. راستش را بخواهی من از همان کودکی فلج بودم و هیچ وقت آن طور که باید خوش قیافه نبودم. به خاطر این دو ماه واقعا از تو معذرت می خواهم. پیتر گفت مشکلی نیست. دختر پرسید یعنی تو حالا ناراحت نیستی؟ پیتر گفت ناراحت از این نیستم که دختری که تمام اخلاقیاتش با من می خواند فلج است. از این ناراحتم که چرا همان اول برایم راست نگفتی. اما مشکلی نیست، من باز هم تو را می خواهم. دختر با تعجب گفت یعنی تو باز هم می خواهی با من ازدواج کنی؟ پیتر در کمال آرامش و با لبخندی که پشت تلفن داشت گفت بله عشق من. دختر پرسید مطمئن هستی پیتر؟ پیتر گفت بله و همین امروز هم می خواهم تو را ببینم. دختر با خوشحالی قبول کرد و همان روز پیتر با موتر قدیمیش و با یک شاخه گل به محل قرار رفت. اما هرچی گذشت دختر نیامد. پس از ساعتی موبایل پیتر زنگ زد. دختر گفت سلام. پیتر گفت سلام، کجا شدی؟ دختر گفت می آیم. پیتر، از تصمیمی که گرفتی مطمئن هستی؟ پیتر گفت اگر مطمئن نمی بودم به اینجا نمی آمدم. زود بیا، من منتظرت هستم. و پایان تماس. پس از گذشت 2 دقیقه یک موتر مدل بالایی که آخرین دستاورد شرکت بنز بود کنار پیتر استاد. دختر شیشه را پایین کشید و با اشک به آن پسر نگاه می کرد. پیتر که حیران مانده بود فقط با تعجب به او نگاه می کرد. دختر با لبخندی پر از اشک گفت سوار شو زندگی من. پیتر که هنوز باورش نشده بود پرسید مگر فلج نبودی؟ مگر فقیر و بد قیافه نبودی؟ پس چطور امکان داره؟ دختر گفت هیچ، فقط سوار شو. پیتر سوار شد و رو به دختر کرد و گفت من همین حالا توضیح می خواهم. بله، آن دختر کسی نبود جز انجلینا بنت، 10 زن ثروتمند دنیا که بعد از این جریان در مطبوعات گفت هیچ وقت نمی توانستم شوهری انتخاب کنم که من را به خاطر خودم بخواهد، زیرا همه از وضعیت مالی من خبر داشتن، همه به خاطر پول و زیباییم می خواستن با من ازدواج کنن. به همین خاطر تصمیم گرفتم که با یک ایمیل گمنام وارد چت شوم. 3 سال طول کشید تا من پیتر را پیدا کردم. در این مدت طولانی به هر کس که می گفتم فلج هستم با ترحم بسیار مرا رد می کرد. اما من تسلیم نشدم و با خود می گفتم اگر می خواهم کسی را پیدا کنم باید خودم را فلج معرفی کنم. می دانم واقعا سخت است که یک پسر باید دختر فلج ازدواج کند، اما پیتر یک پسر نبود، او یک فرشته بود. فصل خزان به پایانی خود نزدیک می شود. شاعران از این فصل تأثیر به خصوصی دارند. در این بخش برنامه شعر خزانی از شاعر بی همتا فروغ فرخزاد را عفیف ساکب می خواند.
کاش چون پاییز بودم، کاش چون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم. برگ های آرزوهایم یکا یک زرد می شد، آفتاب دیدگانم سرد می شد، آسمان سینه ام پر درد می شد. ناگهان طوفان اندوه بجانم چنگ می زد، ناگهان طوفان اندوه به جانم چنگ می زد. اشکهایم همچو باران دامنم را رنگ می زد. و چی زیبا بود اگر پاییز بودم، وحشی و پرشور و رنگامیز بودم. شاعری در چشم من میخواند شعر آسمانی، در کنارم قلب عاشق شعله میزد در شرار آتش درد نهانی. نغمه من همچو آوار نسیم پرشکسته، عطر غم می ریخت بر دلهای خسته. پیش رویم چهره تلخ زمستان جوانی، پشت سر آشوب تابستان عشق ناگهانی. سینه ام منزلگه اندوه و درد و بدگمانی. کاش چون پاییز بودم.
پنجشنبه هفته ای که گذشت، ضمن یاد بود از اولین سالگرد در گذشت مرحوم اسماعیل اکبر و رونمایی آخرین اثر او با عنوان سرگذشت و چشم دیدها، با حضور شمار زیادی از نویسندگان، شعرا و نماینده های بعضی از احزاب سیاسی و اجتماعی در پوهنتون ابن سینا صورت گرفت. اسماعیل اکبر مردی با وسعت نظر، بدون دغدغه های قومی و سمتی و سایر ناملایماتی که در این روزها به اوج خود رسیده، انسانی صادق و با منطق بود. به باور شاعر و محقق ادبی کاظم کاظمی، اسماعیل اکبر نمادی از یک روشنفکر راستین است. من این تعبیر روشنفکر راستین را با تعمد انتخاب کردم. منظورم روشنفکری است که به وظیفه و رسالت اصلی روشنفکران در جامعه آگاه است و به آن عمل می کند. همکارم سحر لیوال چیزهای از این محفل دارد که با هم می شنویم.
محمد اسماعیل اکبر در سال 1330 هجری خورشیدی در قریه حیدرآباد ولسوالی آقچه ولایت جوزجان به دنیا آمد. اسماعیل اکبر عمر خود را در مبارزه برای تامین عدالت اجتماعی و ایجاد اصلاحات در افغانستان گذراند. او برای مبارزات سیاسیش به زندان رفت و بیشتر عمر خود را در فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای سپری کرد. اسماعیل اکبر مدیریت رسانه‌های مختلف را به عهده داشت. او مدیر مسئول جریده صلح، جریده وطن، جریده ندای اسلام، از مسئولین جریده صدای امروز و مدیر مسئول هفته‌نامه طلوع افغانستان بود. او بیشتر از 10 مقاله و رساله در مورد تاریخ، فرهنگ، اجتماع، سیاست و رسانه در افغانستان نوشت. کتاب‌های فصل آخر، راه آینده و سرگذشت و چشم دیدها از جمله آثار اوست. گفتیم هفته قبل کتاب سرگذشت و چشم دیدهای وی رونمایی شد و 3 تن از نویسندگان و آنهایی که اسماعیل اکبر را خوبتر می‌شناختند، این مجموعه سرگذشت‌ها و چشم دیدها را به نقد گرفتند. محمد انور وفا سمندر، داستان نویس و محقق ادبی که از دیر زمان با اسماعیل اکبر آشنایی داشت و این اثر او را به دقت خوانده، در محفل رونمایی این برداشت را ارائه کرد.
در پایان جلد دوم سرگذشت و چشم دیدها اظهار می‌دارد که این اثر دو جلدی، اگر چه 50 سال حیات اجتماعی و سیاسی مردم افغانستان را مرور می‌کند، اما خالی از مبالغه نیست. بدین وسیله همش می‌شود روزنه کوچک بر این نیم خرند. بنابر تجربه و یافته‌های وی، نسل انقلابی پیرسال کنونی در روان جوانی و نوجوانیشان 50-60 سال قبل در جامعه بسیار محافظه کار و عقب مانده بسر می بود. او دوره هفت شورای ملی را آورنده روشنی اندک می داند که به زودی سرکوب می شود و نمایندگان آن جنبش در زندان ها و شکستگی جسمی و روحی مبتلا می گردد. و ما از آن می گذاریم که حاکمیت دموکراتیک و تقابل با آن جنگ مسلحانه دیوتی های ساده و سابدل تحت رهبری حلقه ها و سازمان های مذهبی چی روزی را به این سرزمین و باشند